وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة باكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
هشدار سازمان ملل به تداوم عملیات نظامیان رژیم اشغالگر در کرانه باختری. اختصاص 8 میلیارد دلار دیگر تسلیحات نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی. عقب نشینی ترامپ از جنگ تعرفه‌ای با کانادا و مکزیک. اتحادیه اروپا هم درباره اقدامات اقتصادی ترامپ هشدار داد. تعمیق روابط دو کشور فارسی زبان. اجرایی شدن لغو روابط بین ایران و تاجیکستان. و در پیک بامدادی از هوشمند شدن نظارت بر انتقال سوخت می شنوید. طرحی راهبردی برای مقابله با قاچاق سوخت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم مسر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، ولادت امام سجاد علیه السلام رو حضور شما تبریک عرض می کنم. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. به مناسبت ولادت زینت عابدان، حضرت سجاد علیه السلام جشن و سرور برپاست. در دو روز گذشته بین الحرمین مملو از حضور زائران است که از دور و نزدیک برای تبریک ولادت‌های فرخنده ماه شعبان خود را به کربلای معلا رساندند. در اقصی نقاط کشورمان هم به ویژه در مساجد و آستان‌های مقدس امامزادگان صحنه‌های پرشور دلدادگی و ابراز ارادت به خاندان آل طه دیده می‌شود.
سید سجاد زین العابدین جان زهرا و امیر المومنین.
امیدوارم که عید بر همه شیعیان مبارک باشه.
تبریک میگم تولد آقا امام سجاد علیه السلام و
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به برگزاری نشست مشترک سران قوا و مدیران ارشد کشور گفت هدف اصلی این نشست افزایش همدلی، همبستگی و وفاق ملی میان قوای سگانه بود.
پس از برگزاری نشست سران سه قوه برای بهبود معیشت مردم، برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح جزئیات این نشست پرداخت. ابتدا رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در این برنامه گفت درد مردم را می‌فهمیم و هر سه قوه عهد بستند که وقتشان را صرف اختلاف‌ها نکنند.
پیام این نشست اینه که ما همدلیم، با هم همبستگی داریم، یک زبان مصممیم برای حل مشکل.
آقای حضرتی گفت دولت برای هویت و امنیت بخش خصوصی برنامه دارد.
پیام این جلسه امروز این بود که ما برای هویت بخش خصوصی، برای امنیت بخش خصوصی و برای شخصیت بخش خصوصی می‌خوایم برنامه داشته باشیم. جناب پزشکیان روزی حداقل یک جلسه داره در مورد فقط رفع موانع بخش خصوصی.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه معیشت را اولویت کشور دانست و گفت کسری بودجه کشور معلوم است.
دولت بیا بگه آقا من اینجا کسری دارم، مجلس حتما کمک کنه، مصوب کنه، قوه قضاییه حمایت کنه، کسری اینو از کجا جبران کنیم که تبدیل به حضور شما عرض شود که توهم نشود.
آقای حاجی بابایی همچنین از ضرورت واگذاری صنعت خودرو به مردم و بخش خصوصی خبر داد.
خودرو و تمام لوایحش باید در اختیار مردم قرار داد. جز این باشه ما هر سال دولت باید کسری‌های اینها رو تحت یه عنوان جبران بکنه و مالیاتش هم کاهش پیدا کنه. ولی در اختیار مردم قرار گرفت، کسری رو نمی‌پردازه، مالیات هم دریافت می‌کنه.
سخنگوی قوه قضاییه نیز در این برنامه با اشاره به اینکه بحث اصلی جلسه سران قوا اقتصاد بود گفت احقاق حقوق عامه یکی از مأموریت‌های مهم قوه قضاییه است.
قوه قضاییه هم حمایت بکنه که اگر جایی مانعی داره ایجاد میشه، به بخش خصوصی داره ظلم میشه یا از سرمایه‌دار داره بی جهت بهش اجحاف میشه، حالا هر بخشی که میخواد این کارو بکنه ورود پیدا کنه.
آقای جهانگیر همچنین گفت دولت نقش اصلی در اقتصاد دارد و قوه قضاییه کمک کار است.
ما اون جایی که موانع تولید ایجاد میشه میتونیم ورود پیدا بکنیم، اگر مانعی رو، اگر یک جایی حمایت از سرمایه گذار بس بشه داریم پیگیری میکنیم، اتفاق بیفته امنیت سرمایه گذاری رو پیگیری میکنیم.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هشدار داد عملیات مستمر نظامیان رژیم اشغالگر در کرانه باختری از جمله در شهرهای جنین، تولکرم و توباس به ویرانی، مرگ و آوارگی فلسطینی‌ها منجر شده است. استفان دوجاریک با اشاره به گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل گفت اسرائیل از شیوه های جنگ کشنده و ویرانگر در کرانه باختری استفاده می کند که نگرانی هایی را درباره نقض قوانین بین المللی به وجود آورده است. وی افزود دیروز در اردوگاه آوارگان جنین نیروهای اسرائیلی 20 ساختمان مسکونی را که بیش از 50 خانوار در آن زندگی می کردند تخریب کردند. سخنگوی آنتونیو گوترش همچنین گفت محدودیت‌های رفت و آمد شدیدی برای فلسطینی‌ها در کرانه باختری ایجاد شده که همچنان دسترسی به خدمات اولیه را برای آنها با مشکل روبرو می‌کند. دولت آمریکا به تجهیز تسلیحاتی رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد. وزارت دفاع آمریکا از اختصاص بسته نظامی به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی خبر داده. والستری جورنال به نقل از مسئولان آمریکایی اعلام کرد سلاح‌هایی که احتمالاً به اسرائیل فروخته خواهد شد شامل انواع بمب‌ها و دیگر تجهیزات نظامی خواهد بود. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی اشاره کرد فروش بسته تسلیحات نظامی به اسرائیل شامل 4700 بمب با وزن نزدیک به نیم تن خواهد بود. والستری جورنال به نقل از مقامات آمریکایی افزود احتمال می‌رود ارزش جنگ افزارهایی که بنیامین نتانیاهو می‌کوشد از آمریکا دریافت کند به بیش از 8 میلیارد دلار برسد. به گزارش والستری جورنال، آمریکا از زمان تأسیس اسرائیل در سال 1948 تا کنون بیش از 300 میلیارد دلار کمک مالی و نظامی برای اسرائیل اختصاص داده است. پس از رژیم صهیونیستی، آمریکا هم به جنگ نهاد کاریابی و امدادرسانی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی می‌رود. رسانه‌ها گزارش دادند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز فرمانی اجرایی برای ممنوعیت کمک‌های مالی آمریکا به این نهاد سازمان ملل صادر می‌کند. رژیم صهیونیستی آنوروا را به نقض بی‌طرفی و همکاری با حماس متهم و فعالیت‌های این نهاد را در سرزمین‌های فلسطینی ممنوع کرده است. رئیس جمهور آمریکا تعرفه‌های 25 درصدی علیه کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک را برای یک ماه به تعویق انداخت. قرار بود این تعرفه‌ها از امروز اجرایی شود. توافق ترامپ با این کشورها یک روز پس از آن صورت گرفت که کانادا و مکزیک در واکنش به تعرفه‌های آمریکا اقدام متقابل را در دستور کار قرار دادند. همزمان اتحادیه اروپا هشدار داد اگر آمریکا بر کالاهای این اتحادیه تعرفه وضع کند با قاطعیت پاسخ خواهد داد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت اگر اتحادیه اروپا به طور ناعادلانه توسط دولت ترامپ هدف قرار گیرد آماده پاسخ قاطعانه است. رئیس جمهور آمریکا که وعده داده بود کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین را متوقف می‌کند، این بار گفت در صورتی که کیف منابع معدنی کمیاب خود را در اختیار واشنگتن قرار دهد، آمریکا به کمک تسلیحاتی به اوکراین ادامه می‌دهد. دونالد ترامپ افزود به دنبال انعقاد توافقی با کیف است تا بر اساس آن اوکراین در مقابل دریافت کمک‌های آمریکا مواد معدنی کمیاب خود را در اختیار این کشور قرار دهد. ترامپ پیش از این بارها وعده داده بود جنگ اوکراین را متوقف و از کمک‌های واشنگتن به کیف جلوگیری خواهد کرد. از آغاز جنگ اوکراین، آمریکا با 182 میلیارد دلار کمک در صدر حامیان اوکراین در مقابل روسیه قرار گرفته بود. لغو روابط بین ایران و تاجیکستان از دیروز 15 بهمن اجرایی شد. ایران و تاجیکستان توافق کردند تعداد گردشگر بین دو کشور در سال به 100 هزار نفر برسد.
تاجیکستان کشوری در آسیای میانه در مجاورت با جاده تاریخی ابریشم. راهنمای گردشگری تاجیکستان
از شاخه های شاهرهای برگورگ ابریشم از حصار میگذشت. اون شاخه از شهرهای کشگر، آش، رشتون زمین، حصار، ترمیز و بلخ.
آرامگاه رودکی پدر شعر پارسی در تاجیکستان از نشانه های پیوند تمدنی ایران فرهنگی است که ذوق شعرخوانی رؤسای جمهور دو کشور را برانگیخت.
یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه اوی، زیر پایم پرنیان آید همی.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان:
هیچ شادی نیست اندر این جهان، بدتر از دیدار روی دوستان.
ایران و تاجیکستان که به خاطر اشتراکات فرهنگی و زبانی زیاد به مثابه یک روح در دو تن به حساب می آیند، چند سالیه که در مسیر رشد و گسترش همکاری ها گام برداشتند.
گردشگری رو تقویت کنیم. ایران و تاجیکستان یک سابقه تاریخی چندین هزار ساله داریم.
تسهیل سفر گردشگران یکی از اقداماتی است که دو کشور برای ارتقای همکاری‌های فرهنگی انجام دادند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان:
روابط را بیکار کردم. هر وقتی که می‌خواین همراهی فرزنداتان، همراهی تابستان، بهار، تیرماه، هر وقتی که برای خودتان بیایید.
محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی:
الان حدود سالانه حدود تقریبا 8000 نفر از کشور ما به تاجیکستان میرفتن و از اونورم 8000 نفر از اونها وارد کشور ایران میشدن. با لغو روادید میتوانیم شاهد این باشیم که تعداد گردشگرهای زیادتری از اون کشور به کشور ایران بیان.
نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر بهداشت در مراسم گرامی داشت 90 سالگی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت این دانشگاه در عرصه‌های علمی پیشتاز است و در مرزهای علمی جهان حرکت می‌کند. دکتر ظفرقندی افزود وظیفه این دانشگاه رصد مرزهای علمی و درمانی جهان و رسیدن به فناوری‌های نوین است.
مراسم و نمایشگاه نگاه به آینده با هدف ارائه دستاوردهای علمی و پزشکی کشورمان، جایگاه والای تاریخ آموزش پزشکی و تقدیر از برترین اساتید این حوزه با حضور وزیر بهداشت برگزار شد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بار اصلی رقابت پژوهشی در منطقه به عهده همین دانشگاهه که این دانشگاه رتبه اول پژوهش کشور رو داره. در درمان‌های جراحی قلب بسیاری از اقدامات در منطقه بی نظیره. در بحث پیوندهای کبد همینجور.
ساخت سامانی ناوری جراحی مغز اعصاب برای کاهش قابل توجه عوارض این جراحی که در 110 بیمارستان کشور نصب شده است و تولید دستگاه شبیه‌ساز آموزشی برای بهبود کیفیت آموزش و کاهش خطاهای پزشکی دانشجویان برخی از دستاوردهای پیشرفته‌ای بود که در این نمایشگاه ارائه شد. علیرضا میرباقری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
ما پروژه‌هایی داریم که 20 سال عقب یه تحقیق و توسعه دارن تا به محصول رسیدن، مثل سامانه جراحی روباتیک از راه دور سینا که طراحی و ساخته شد و به صادرات به اندونزی رسید و الان در فاصله 500 کیلومتری کار جراحی از راه دور انجام میده، تجهیزات پیشرفته یه تصویربرداری هسته‌ای که طراحی ساخته شده و در 10 تا بیمارستان داخلی تا به حال نصب شده.
موفقیت های دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه دارو هم موجب شده علاوه بر ارتقای رتبه این دانشگاه در جهان، 11 نفر از اساتیدش جزء دانشمندان برتر 1% باشند. محمد رضا دلنوازی، استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
در حوزه داروهای آنتی کانسر خیلی پیشرفت داشتیم و خیلی از داروها را الان حتی مواد اولیه دارویشون را خودمون و شرکت‌های داخلی تولید می‌کنند.
فائزه وحیدی، داروساز.
رنکینگ شانگهای که یکی از معتبرترین رنکینگ‌های جهانی هستش، توی سال 2024 رنکینگ 51 تا 75 کسب کردیم.
در حال حاضر ایران با تولید بیش از 95% داروها و 45% تجهیزات پزشکی سرآمد منطقه است، به طوری که تنها در حوزه تجهیزات پزشکی محصولاتش را به 55 کشور دنیا صادر می‌کند. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
بنابر اعلام سازمان هواشناسی، از امروز تا فردا بعد از ظهر در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار خواهیم داشت. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
از امروز تا فردا بعد از ظهر در بیشتر مناطق کشورمون جوی پایدار رو داریم. از این رو شهرهای صنعتی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا رو خواهند داشت. از بعد از ظهر چهارشنبه دیگه بارش برف و باران در برخی از مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران و برخی نقاط زنجان و کردستان، دیگه اواخر وقت چهارشنبه در ارتفاعات قزوین، البرز، تهران دیگه شروع میشه، بارندگی رو به این مناطق خواهیم داشت. برای فردا چهارشنبه در جنوب غرب و پنجشنبه در جنوب غرب، غرب شرق و بخشایی از جنوب شرق کشورمون باد و گرد و خاک رو خواهیم داشت.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. فوتبال لیگ نخبگان آسیا با توقف بدموقع استقلال در آزادی و سخت شدن مسیر صعود این تیم همراه بود. در هفته هفتم رقابت‌ها استقلال در حضور 54,000 تماشاگر خودی در ورزشگاه آزادی به مسافه از شورته عراق رفت و با تساوی 1-1 برابر این تیم متوقف شد. استقلال با این تساوی 6 امتیازی شد و در رده 8 جدول قرار گرفت و از شورته با 3 امتیاز در رده 11 ایستاد. در همین چارچوب ساعت 21:30 دقیقه امشب تیم پرسپولیس در کینگدام آرنای شهر ریاض میهمان تیم الهلال عربستان است. اسماعیل کارتال، سرمربی پرسپولیس:
یاری که رقیبمون آسیا چمپیونلر لیگیندکی رقیبمون، میدونیم که رقیبمون یکی از تیمای خوب آسیا است. ما هم به عنوان تیم پرسپولیس این چند روز تمرینات خوبی انجام دادیم و به خوبی برای بازی با الهلال آماده هستیم. برای اینکه از این مرحله صعود کنیم و جزو تیم 8 تیم باشیم، دو تا بازی مهم داریم. حداقل اگه 2-3 امتیاز بگیریم میتونیم که به دور بعدی صعود بکنیم. برای همین ما به عنوان کادر فنی و بازیکنان هر آنچه در توانمون هست برای اینکه مرحله بعد صعود کنیم رو انجام خواهیم داد. به عنوان تیم پرسپولیس با بازی رو به جلو و بازی خوب، دوست داریم که به هوادارامون و جامعه بزرگ پرسپولیس نشون بدیم که برای موفقیت اینجا هستیم.
تیم ملی هاکی سالونی ایران جام جهانی کرواسی رو با برد آغاز کرد. هاکی بازان کشورمان در نخستین دیدار خود در این چارچوب با نتیجه 5-3 آرژانتین رو شکست دادند و امروز برابر تیم آلمان سفارایی می‌کنند. کاله آمول با صدرنشینی گام به مرحله پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال مردان گذاشت. در هفته 22 و پایانی مرحله گروهی رقابت‌ها، کاله آمول در شهرآورد شمال میزبان شهرداری گرگان بود و با برتری 76-73 مقابل این تیم و با توجه به شکست 76-68 طبیعت در زمین گلنور اصفهان با 37 امتیاز گام به مرحله حذفی گذاشت. در دیگر دیدارها نیز پالش نفت آبادان 93-71 آینده سازان تهران رو برد، محکل البرز 76-68 زوباهن را از پیش رو برداشت و پایشپارت شاهرود 76-66 مقابل پترو نوین ماهشهر به برتری رسید. در جدول پس از کاله تیم‌های طبیعت با 36 و پالش نفت آبادان با 35 امتیاز دوم و سوم شدند. و لیگ برتر هندبال مردان ایران امروز با 5 مسابقه وارد هفته 13 می‌شود و تیم صدر جدولی سپاهان در نقش جهان میزبان نیروی زمینی کازرون خواهد بود. در دیگر دیدارهای امروز شهید چمران لارستان میهمان سنگاهن بافقس، آلومینیوم عراک از نفت و گاز گشتاران پذیرایی میکند، سپاهان نوین زغالسنگ تبسط پیش رو دارد و گیتی پسند اصفهان با صنعت مس کرمان روبرو میشود. این بود چند خبر ورزشی.
پیک بامدادی، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی. ما مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت در استان‌های مرزی مصرف سوخت در بخش حمل و نقل افزایش نامتعارفی دارد و این موضوع نشان دهنده استفاده از کارت‌های سوخت در استان‌های نزدیک مرز است.
سالانه 1 میلیارد لیتر از سوخت نیروگاه‌ها در مسیر گم می‌شود، موضوعی که با سرد شدن هوا و افزایش مصرف انرژی در صدر اخبار قرار می‌گیرد. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
در نیروگاه‌های این عمدتاً اتفاق می‌افته که به صورت غیر خط دوره، یعنی از طریق ماشین‌های سوخت‌بر و تانکرهای حمل سوخت قرار اینو منتقل بکنن.
مهاجرت کارت‌های سوخت به استان‌های مرزی. نعمت الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران:
بین 12 تا 15 میلیون لیتر فرآورده‌ای که قاچاق داره میشه از حوزه همین کارت‌های سوخته.
و آلوده کردن سوخت در مسیر ارسال به نیروگاه‌ها هم ترفندی رایج برای قاچاق سوخت است. ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی:
آلودگی سوخت یعنی تانکری شروع میکنه از انبار نفت حرکت میکنه، در مسیر بخشی از سوخت رو تخلیه میکنه و به جاش مایع دیگری رو مخلوط میکنه در سوخت.
وجود خلأهای قانونی هم فرصتی است جذاب برای سودجویان سوخت. مهدی علیپور، کارشناس انرژی:
بخش عمده از این قاچاق در سطح پایین انجام میشه، مثلا بیش از 90% از قاچاق از این صورت موضوع صورت میگیره و طبیعتاً نیاز به اصلاح است.
یکی از راهکارها برای مقابله با قاچاق سوخت نیروگاه‌ها هوشمند شدن نظارت بر انتقال سوخت است. نعمت الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران:
تنها راهکاری که وجود داره جهت جلوگیری از انحراف فرآورده‌ها اینی که تا جایی که توان داریم دست نیروی انسانی رو از این قضیه کوتاه کنیم و به صورت سامانه محور بشیم. بین 9 ماه تا 3 سال برنامه زمانبندی برای اینا در نظر گرفته شده.
اکرم مظفری، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
مرکز پیوند شیراز به مرکز امید پیوند برای بیماران در خاورمیانه تبدیل شده. بیماران بسیاری از دیگر کشورها برای پیوند به شیراز میان. برخی از عملهای جراحی در شیراز با جراحی‌های پیشرفته در دیگر کشورها برابری می‌کند.
دکتر اعجاز احمد اهل پاکستان است، اما از سال 1352 تا کنون در ایران ماندگار شده.
پزشک عمومی بودم، چون اون وقت تعداد پزشکا اینجا خیلی کم بود. اولین چیزی که برای من جلب نظر کرد وضع بهداشت خیلی خوب نبود.
اما در کمتر از یک دهه پزشکی در ایران چنان متحول شد که امروز پزشکان شیرازی قله های پیوند عضو را فتح کردند. دکتر ملک حسینی، پدر پیوند ایران:
یک پیشرفت اعجاب انگیزی برای همه کسانی که در پیوند دستی دارند داره.
حالا کار به جایی رسیده که مرکز پیوند شیراز به مرکز امید بسیاری از بیماران نیازمند پیوند حتی در خاورمیانه تبدیل شده.
محمد عبدالله از عراق:
در عراق آوازه بیمارستان ابن‌سینای شیراز رو شنیدیم و برای پیوند کبد پسرم بودیم به اینجا آمدیم شیراز.
اعضایی مثل پا، دست و انگشت هم اگر قطع شوند بیماران قطع امید نمی شوند.
انگشتم داره تکون میخوره. اصلا امیدی من از دست نداشتم هیچ وقت.
پزشکان حتی توانستند بیماران کمبینا را از دنیای تاریکشان نجات دهند، مثل آقای دلشاد که سال 64 بر اثر شیمیایی بینایی چشمهایش را از دست داد و با عمل جراحی پیوند قرنیه با سلولهای بنیادی دوباره میتواند ببیند.
اپسالای سوئد، در فرانکفورت آلمان، در خدمت شما که عرض کنم هلند و مهمترین کشوری که قطب پزشکی هست گان بلژیک بود و هیچ کدام درمان نکردن. من نمیدانستم که درمان من در خود ایرانه.
حتی نبض جراحی های سنگین قلب هم در دستان پزشکان شیرازی است. نمونه اش روش ابداعی ساخت دریچه سلختی از بافت بدن بیمار که در کنگره جراحان قلب اروپا به نام پزشک شیرازی ثبت شد. دکتر امیر قفران و توضیحات بیشتر او درباره نوآوریش.
فکر کردیم که اگر بتونیم از بافت بدن خود بیمار استفاده کنیم، برخلاف دریچه حیوانی که خب بدن بیمار دفعش میکنه، بدن خودش رو دفع نمیکنه.
قاسم جوان سیستان و بلوچستانی است که 3 سال پیش تصادف کرد و به کما رفت. بعد از آن پاهایش مثل سابق نشد. هرچند عمل سخت و دشوار بود، اما به دست متخصصان شیرازی غیر ممکن نبود. دکتر دبیری، متخصص ارتوپدی:
انشاءالله 2 ماه دیگه آقاسم میتونن دیگه خودشون با پای خودشون راه برن.
انواع جراحی های جنین در شکم مادر، جراحی بیماران سرع مقاوم به دارو و درمان انواع سرطان ها در شیراز این شهر را در حوزه پزشکی پرآوازه کرده. رازیه پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:18 است. متشکریم از اینکه با خبرهای 8 صبح و پیک بامدادی با ما همراه بودید. صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سلام علی طه و یاسین، سلام علی طه و یاسین، سلام علی خیر النبی، سلام علی، سلام علی.
صبح شما به خیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف، الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه. ساعت 8:25 است و برای سومین روز متوالی همکار خوبم آمادن که ویژه برنامه زنده تبسم ملکوت رو تقدیمتون بکنن. امروز به مناسبت میلاد سراسر نور و سرور امام سجاد علیه السلام، ما همین مناسبت رو به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و ازتون دعوت می‌کنم با همکاران خوبم همراهی کنید.
آفرین از گل و آینه و لبخند تو را، سپس از عطر نفس‌های خدا کن تو را.
امام سجاد کمر بست به تعلیم اخلاق و تغییر اخلاق در جامعه اسلامی.
مصحف رازی و در صبح نخستین جهان، بر افق با قلم نور نوشتن تو را، بر افق با قلم نور نوشتن تو را.
تبسم ملکوت، ویژه برنامه زاد روز فرخنده حضرت امام سجاد علیه السلام.
شب ظهور یا علی، نور جلوه حضور یا علی، شد دلم پر از غرور یا علی، از کرامت سرور یا علی. سرزده شب ظهور یا علی، نور جلوه حضور یا علی، شد دلم پر از غرور یا علی، از کرامت سرور یا علی. چارمین پناه دل علی، نور قبلگاه دل علی، نور مهر و ماه دل علی. چارمین پناه دل علی، نور قبلگاه دل علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با قامت عصمت و حیا می آید، با بانگ مناجات و دعا می آید. میلاد عبادت است، یعنی سجاد از سوی خدا به سوی ما می آید.
من که وجودم علیه، علیه، بود و نبودم علیه، علیه، ذکر سجودم علیه، علی 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 علی. آسمون رو دیدم تا روی خاک افتادم.
پاکت افتادم، من همان که ارباب و سینه چاک سجادم، سینه چاک سجادم.
سلام دوستان، عیدتون مبارک. با ویژه برنامه تبسم ملکوت از رادیو معارف همراه شما هستیم با افتخار و این آخرین ویژه برنامه‌ای که در روزهای ابتدایی ماه شعبان المعظم در این اعیاد شعبانی تقدیمتون میشه. شما هم با ما همراه باشید.